بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب جوهر النضید، توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم انی اعوذ بک من ان ازل او ازل و اظل او اظل و اظلم او اظلم و اجهل او یجهل علی عز جاروک و جل ثناؤک و تقدست اسماؤک و لا اله غیروک. اگر خدای متعال توفیق بده، بنا داریم کتاب جوهر النضید که میتونیم سطح متوسط منطق اسمشو بگذاریم، این کتاب رو به خواست خدای متعال شروع کنیم. کتاب جوهر النضید سابقا از کتب رسمی منطق بوده و بعد از شرح شمسیه و حاشیه ملا عبدالله جوهر النضید رو میخوندن و قبل از خوندن کتاب برهان شفا. کتاب برهان شفا هم آخرین کتاب منطقی بوده که دیگه با خوندن برهان شفا دوره منطق تکمیل میشده. خب مرحوم خواجه بعد از شیخ بوده و از حرفای شیخ خیلی استفاده برده و خود ایشون هم خیلی مباحث منطقی شیخ را جمع‌بندی کرده، لذا کتاب ایشون در باب منطق هم جمع‌بندی شده حرفای شیخ و هم اضافات فراوانی که بعد از مناقشاتی که به منطق شده ایشون داشتن در منطق. به همین جهت حرفای مرحوم خواجه در منطق به عنوان حرفای مرجع و جمع‌بندی شده به حساب میاد. به همین جهت خوندن جوهر النضید ما رو میتونه به اصول منطقی که حکمای اسلامی مباحث فلسفیشون رو مبتنی بر اون کردن آشنا بکنه. خب من بیشتر شما رو بیش از این دیگه شما رو در مقدمات معطل نکنم. انشاءالله خدای متعال توفیق بده از اول جوهر النضید شروع میکنیم و تا پایان بحث برهان. قبل از بحث جدل و شعر انشاءالله غایت قصدمون اونجا هست. اگر یه وقت بنا شد و زمینش فراهم بود که خب اون بحثای خطابه و شعر و اینها را آدم میخونه، اما اگر دیگه زمینش فراهم نبود خب اونا دیگه مهم نیستن. به تعبیر منطقی ها میگن اون چه که فرض است باب برهانه و این مباحث که در منطق هم خونده میشه خیلی هاشون پشتوانش توی برهان مستحکم میشه، ما بقیشون دیگه نفلند مستحبه. آدم کتاب جدل رو بخونه خوبه، کتاب شعر رو بخونه خوبه، کتاب خطابه رو هم بخونه خوبه، اما اون چه که باید یک منطقی بدونه کتاب برهان است و مقدمات اون. کتاب القیاس از مقدماتشه، کتاب القضایا از مقدماتشه، مباحث تعریفات از مقدماتشه، همه اینها از مقدمات کتاب البرهانه. بقیهشون رو خوندنشون خوبه، اما برای تفکر صحیح ضرورت نداره. لذا انشاءالله از اولش که شروع میکنیم تا اونجاش رو بنا داریم با توفیقات الهی پیش بریم. یه جلسه قبل از این داشتیم حرفای مقدماتی رو زدیم درباره ضرورت هم بحث داشتن و ضرورت مطالعه کردن، مرجع هایی که خوب است افراد بهش مراجعه بکنن دربارهش صحبت کردیم، دیگه لازم نیست صحبت بکنیم، اکثر آقایون فکر میکنم اونجاها بودن. لذا کتاب رو شروع میکنیم و با استعانت از خدای متعال مباحثمون رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این یک صفحه خطبه ای که مرحوم علامه فرمودند شروع میکنن عبارت های مصنف رو بیان میکنن. قال المصنف، ما هم از همینجا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال المصنف نور ضریحه. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد الله حمد الشاکرین و نصلی علی محمد و آله الطاهرین. حمد میکنیم خدا را حمد شاکرین و درود میفرستیم بر محمد و آل محمد علیهم السلام. و بعد، فانا اردنا ان نجرد اصول المنطق و مسائله. مرحوم خواجه میفرماید که ما قصد کردیم که اصول منطق و مسائل منطق را مجردن از حکمت بیانش بکنیم. عبارتشو بخونم، بعضی از جنبه هایی که توی مقدمه هست رو بیان خواهیم کرد انشاءالله. اردنا ان نجرد اصول المنطق و مسائله علی ترتیب. مرتبن بیایم اینها رو بیانشون بکنیم. و نکسوها حلیته الایجاز و تهذیب، و اونها را به دو زیبایی یا حلیه لباس، لباس ایجاز و تهذیب بپوشانیم. نجرد تجریدن، مجرد بکنیم اصول منطق را، تجریدی که یتیسر للحافظ تکرارها، برای کسی که میخواد حفظ بکنه تکرار کردنش راحت باشه. این منطق تجرید را، عبارات مرحوم خواجه را حفظ بکنه و بعدش هم تکرارشون بکنه. ولا یتعثر علی الضابط تذکارها، و اون کسی هم که میخواد ضبط بکند مباحث منطق را، ذهنش میخواد اونها را محکم داشته باشه، تذکار و یادآوری اونها مشکل نباشه. فجعلنا تلک الاصول مرتبتن فی تسعت فصول، ما این اصول را مرتب کردیم در 9 فصل. فصل اولش در مدخله و بعد یکی یکی فصول بعدیش را میاد. یه نکته ما داریم درباره حمد شاکرین که مرحوم خواجه در اینجا فرمودن نحمد الله حمد شاکرین. در تعریف حمد گفتن ثناء بر جمیل اختیاریه، یعنی هر فاعلی که یک فعل اختیاری از او سر زد، اگر فعلش جمیل باشد، وقتی او را ثنا کردی، ستایش کردی، مدحش کردی، به این میگن حمد کردن. لذا اگر یک جمیلی داشته باشیم که اختیاری نباشه، مثل یک گل زیبا، اگر او را سناش کردی، مدحش کردی، بهش حمد نمیگیم. حمد فقط موقعی میگیم که یک فاعل مختار یه فعلی را از روی اختیار انجام بده و اون فعلی که انجام داده قابل مدح و ستایش باشه. ستایش کردن این فعل اختیاری را بهش میگن حمد کردن. مرحوم خواجه میفرماید ما حمد میکنیم خدا را، حمد شاکرین، حمدی که شاکرین اونجوری خدا را حمد میکنند. خب کلمه شکر گاهی از مواقع در شکر خودش به معنای تشکر کردنه، گاهی از مواقع در همین شکر زبانی به کار برده میشه، موقعی که آدم دستاشو بلند میکنه میگه شکرن لله، الحمدلله رب العالمین، شکر. یا به سجده میره بعد از نماز میگه الحمدلله، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، سه مرتبه میگه. این به زبان است، این شکر ظاهریه، شکر حقیقی نیست. شکر حقیقی که بعد حمد شاکرین معلوم بشه که چه نوع حمدیه، میگن به دو چیز محقق میشه. یکی به اسناد اون جمیل اختیاری به فاعلش، مثل موقعی که میاید میگید این کار خوب را فلانی انجام داده، میگن همین که فعل را مسند کردی، اسنادش دادی به فاعلش، این ستایشش کردی او را. لذا هم تحقق پیدا میکند به اسناد فعل اختیاری، اون جمیل اختیاری، اون حسنه، اون نیک به فاعلش. این شکر حقیقی در این صورت اتفاق میفته، اسناد جمیل اختیاری به فاعلش. حالت دومی که شکر حقیقی اتفاق میفته این است که اون جمیل اختیاری که اتفاق افتاده ازش بهره مناسب برده بشه. درباره خدای متعال میگن شکر حقیقی به این است که نعمت الهی در جای خودش مصرف بشه. اگر اینجوری باشه شکر عملی اتفاق افتاده. مصرف جمیل اختیاری در محل خودش. اون حالت اول را بهش میگیم شکر ناظر به فاعل، به این دومی رو میگیم شکر ناظر به غایت. اگر کسی نعمتی که بهش رسیده مستند کند به خدا، داره شکر میکنه او را. اگر کسی بفهمه ما اصابک من حسنتن فمن الله، این را همیشه در نظر داشته باشد، این شخص در حال شکر است، میشه جزء شاکران. یک کسی خاص لقمه غذا بخوره، بعد از اینکه لقمه غذا را خورد بگه الحمدلله، الحمدلله یعنی خدایا من این جمیل اختیاری را به تو دارم نسبت میدم، این نعمتی که الان به من رسیده از سوی تو رسیده. یا اگر یک نعمتی به او رسید، اون نعمت را در جای خودش مصرف بکنه، این میشه شکر عملیه. اگر سمع و بصر و افعده خدای متعال به ما داده، در جای خودش مصرف اگر بشه، میشه شکر عملی. یک کسی دستش، پایش، چشمش، زبانش، گوشش، در اون جایی که خدای متعال فرموده اگر مصرف بکنه، میشه شکر عملی. میشه شکر ناظر به غایت. وقت حمد کردن معناش این است که اون غایت حمد کردن، اون بالاترین مرتبه حمد کردن، اون بهترین وضعیت حمد کردن این است که شما اون نعمت را، اون جمیل اختیاری را یا مستندش کنی به فاعلش که خدای متعال باشه و ناظر به فاعلش او را ببینی، و یا اینکه اون جمیل اختیاری را در اون جایی که بهترین جای او باشد قرارش بدی. این میشه حمد کردن حقیقی، میشه حمد کردن شاکرانه، میشه حمد شاکرین. شاکرین چطوری خدا را حمد میکنن؟ اینجوری که هر خیری را ببینن او را مستندش میکنن به خدا. شاکرین چطوری خدا را حمد میکنن؟ اینجوری که هر نعمت را در جای خودش مصرف میکنن. اینجوری شاکرین حمد میکنن خدا را. نحمد الله حمد شاکرین، ما خدا را حمد میکنیم حمد شاکران، نه حمد زبانی. ما که خدا را حمد میکنیم فقط همینجوری نگفتیم خدایا شکر، این حرفو نزدیم. ما خدا را حمد میکنیم حمد کردنی که به هر چه نظر میکنیم تو را در او ببینیم، هر خیری ببینیم او را مستند به تو بدانیم. اینجوری خدایا ما تو را حمد میکنیم، خدایا ما تو را ستایش میکنیم، اینجوری که هر چه به ما دادی در جای خودش مصرف کنیم، ما اینجوری تو را حمد میکنیم، میشه حمد شاکرین. پس نحمد الله حمد شاکرین. من یه روایتی رو در این باب دیدم از پیامبر خدا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. روایت داریم که یعنی روایت داریم که حضرت موسی از خدای متعال سوال کرد، الهی کیف استطاع آدم ان یؤدی شکر ما اجریت علیه من نعمتک. خدایا آدم چطوری میتونه شکر نعمت تو را به جا بیاره؟ خلقته بیدیک، خدایا او را با دو دستت خلق کردی، اینجوری به او شرافت دادی که گفتی من تو را با دو دستم خلق کردم، اینجوری. و اسجدت له ملائکتک، بعدش هم ملائکتو گفتی سجده کنید بر اون. و اسکنته جنتک، بعدش هم او را وارد بهشت کردی. آدم چطوری میتونه این مقامی که پیدا کرده است را حمدشو به جا بیاره، شکرشو به جا بیاره؟ فاوحى الله الی، خدای متعال فرمود که اینجوری بهش وحی کرد، یعنی سوال کرد موسی که آدم چطوری شکر تو را به جا آورد، اون همه مقام به او دادی، اون همه نعمت به او دادی، شکر رو چطوری به جا آورد؟ آیا او رو در جای خودش مصرف کرد؟ وحی رسید که ان آدم علم ان ذالک کله منی و من و من عندی فذالک شکره، این شکرشه. آدم چون میدونست همه این نعمت ها از طرف من است، او این شکرگزار بودن بود. آدم هر کسی که این حالت را بدوند میشه شاکر. نحمد الله حمد شاکرین، خدایا ما تو را حمد میکنیم حمد کسانی که شاکرند، حمد کسانی که اسناد فعل را به تو میدانند، حمد کسانی که نعمت را در جای خود مصرف میکنند. ما تو را این گونه حمد میکنیم خدایا. نحمد الله حمد شاکرین، این نکته بود که مرحوم خواجه در عبارتش آورده، لازم بود بهش اشاره کنیم. در کتاب روضة الواعظین مرحوم نیشابوری، صفحهش رو من فردا انشاءالله توفیق میشه فردا یادداشت میکنم عرض میکنم، اما در اونجاها بود. خب این هم یک نکته که مربوط به این بحث مقدمش بود. تمام شد. مرحوم خواجه شاید اولین کسی بود، یعنی من یادم نیست، که مباحث منطق را به صورت مستقل در یک کتاب مستقل بیان کرد. معمولا قبل از خواجه کتاب‌های منطقی مقدمه حکمت، مثل بهمنیال کتابی که نوشت مقدمه بود، سایر حکمای دیگه معمولا کتاب منطق را مقدمه حکمت می‌نوشتند. اصلا بحث میکردن که آیا منطق یک علم مستقله یا مقدمه حکمته. اینجوری بحث میکردن و بعدش هم بعضی ها اینجوری پاسخ میدادن که منطق علم مستقلی نیست، منطق مقدمه حکمت است. ما وقتی که میخوایم حکمت را بحث میکنیم لازم است درباره اصولی که حکمت اگر در چارچوب اون اصول حرکت بکند مسئولیت پیدا میکنه درباره اونها بحث بکنیم. مثل علم اصول سابق که مقدمه بحث فقهشون بود، از ذریعه مقدمه بود برای فقهی که مرحوم سید مرتضی میخواستن بنویسن، یا مقدمه‌ای که حدایق مرحوم بهرانی داره، یا کتاب‌های دیگه‌ای که علم اصولشون مقدمه علم فقهشون بوده. اینا مقدمه علم فلسفه منطق رو بیان می‌کردن و اصلاً نگاه مستقل و استقلالی به علم منطق نمی‌کردند. لذا مرحوم محقق خواجه نصیرالدین طوسی میگه ما اراده کردیم، قصد کردیم که این کتاب منطق را، این علم منطق را از مقدمه بودن خارجش بکنیم، او را یک علم مستقل کنیم. لذا آمدیم این کتاب منطق تجرید را نوشتیم. پس منطق تجرید جدا کردن منطق است از حکمت، استقلال بخشیدن به این علمه که مرحوم خواجه فرمود ما این کار را انجام دادیم. تمام شد مقدمه‌ای که مرحوم خواجه فرمودن، بعضی از نکاتی که لازم بود دربارش عرض بکنیم گفتیم، تمام شد. گاهی از مواقع یک مطلب را با طول تفصیل یک کسی بیان میکنه. مثلا شیخ در برهان شفا در باب مثلا ذاتی شروع کرده به صحبت کردن، خیلی طول و تفصیل داده. مرحوم خواجه تمام اون طول تفصیل ها را در 4-5 سطر خلاصه کرده. پس گاهی از مواقع یک مطلب را شیخ خیلی طولانیش کرده، مرحوم خواجه اومده گفته این عبارت ها زیادی هست، شما دو تا عبارت هم بیارید مطلب را کامل میکنه. این یک حالت. گاهی از مواقع هم قبلی ها، نمیگیم شیخ، قبلی ها مثل فخر رازی یا حتی بعد از ایشون مثل قطب الدین شیرازی، یه بحث هایی را توی منطق مطرح کردن که اصلا لازم نبود دربارش مطرح بشه. مثل اینکه ماهیت علم چیه؟ آیا علم از مقوله کیفه؟ از مقوله اضافه است؟ از مقوله انینفعله؟ از مقوله فعله؟ از چه مقوله ایه؟ اومدن توی منطق بحث کردن، مطرح کردن، مباحث زیادی رو بیان کردن، هر کدومشون نظرات دیگری رو رد کرده. اون کسی که قائل بوده علم کیف نفسانی است شروع کرده یکی یکی نظرات دیگران رو رد کرده. مرحوم خواجه اصلا این بحث رو مطرح نکرده. آیا تصدیق بسیط است یا مرکبه؟ اگر مرکبه 3 جز داره یا 4 جز داره یا 5 جز داره؟ اینو اصلا دیگه مرحوم خواجه مطرح نکرده. برای اینکه در مسئولیت فکر، از مسئولیت ذهن، از خطای در فکر نقشی ندارن این بحثا. حالا ما بیایم هی بحث بکنیم که مثلا تصدیق 2 جزئیه یا تصدیق مثلا 3 جزئیه یا 4 جزئیه یا 5 جزئیه یا اون حکم آخر است، هر چی میخواد باشه. شما میخواهید یک قضیه بگید، میخواهید بگید الف با است، این قضیه باید مسئولیت داشته باشه، از طریق باید پیش برید که وقتی گفتید الف با است ضمانت مطابقت داشته باشه، اینو شما میخواهید. حالا این الف با است 4 جزئه، 5 جزئه، حکم اون حالت آخریه، در اصل این که این حالتها، این امور وجود دارد شکی درش نیست، فقط بعضی اومدن گفتن این از تصدیق خارج، بعضی اومدن گفتن نه داخله. مرحوم خواجه دیگه اینا رو بحث نکرده و لذا اون چه که مرحوم خواجه آورده اصول و باحث منطقی بوده، هم تطویلات شیخ را خلاصه کرده و هم اضافات دیگران را حذف کرده. لذا مرحوم خواجه می فرماید ما این دو لباس را بر تن منطق پوشاندیم، هم او را موجزش کردیم و هم او را تهذیبش کردیم، اضافات را حذف کردیم، تطویلات را هم مختصر کردیم. فصل اول در مدخل این علم منطقه. در مدخل مباحثی که مطرح میشه مربوط به علم منطقه، مثل تعریف علم منطق، موضوع علم منطق، غایت علم منطق، ارزش علم منطق و سایر مباحثی که از این قبیله. لکن سابق مثل زمان مرحوم خواجه مباحث الفاظ رو هم در مدخل می آوردن، در مقدمه می آوردن، می گفتن مباحث منطق از مفاهیم شروع میشه، از کلیات خمس شروع میشه. قبل از اون که مباحث الفاظ باشد مقدمه هستن برای اون مباحث، به همین جهت مباحث الفاظ رو هم داخل در مبحث مقدمه می کردن. لذا مرحوم خواجه مدخلش را اساساً با مباحث الفاظ شروع کرده دیگه، حتی اون مقدماتی که تعریف علم باشه، سایر مباحثی که در اینجا در بحث مقدمه مطرح میشد اونها رو هم دیگه مطرح نکرده، چنانچه اینها رو هم جز همون اضافات میدونسته. که ما حالا بیایم بحث بکنیم درباره این که تعریف منطق تعریف کاملش چیه، موضوعش چیه، آیا موضوعش تصور و تصدیق است از حیث ایصال یا معرف و حجت است یا سایر امور دیگه، درباره اینها دیگه هیچ بحث نکرده. مرحوم خواجه در مدخلش مستقیما وارد مباحث الفاظ شده، لکن مرحوم علامه که میخواسته بحث بکنه گفته اینجاها باید یکی دو نکته را به عنوان مقدمه بیان بکنیم، حداقل یکی دو تا مطلبی که ممکنه برای بعضی ها شبهه باشه، در خوندن منطق سستی به خرج بدن، شبهاتی باشه که مانع از پذیرش منطق به عنوان یک علم باشه، اونها رو مطرح بکنیم بعد وارد مباحث الفاظ بشیم. لذا مرحوم خواجه وارد مقدمه علم منطق نشده، وارد مقدمه معنای تعریفات نشده. مرحوم علامه حلی که دو تا مطلب را فرموده. خب اما به تعریف علم منطق اشاره نکرده. خب ما همین یکی دو نکته ای رو که مرحوم علامه فرموده بعد از تعریف منطق بیان میکنیم و این قسمت را تطبیق. تعریف معروفی که از علم منطق داریم اینه: آلتون قانونیه تقسم و مراعات و حده عن الخطا فلفه. مراعاتش ذهن را از خطای در فکر مسون می دارد. اهم از این که به دنبال کشف مجهول بگردیم، میخوایم یک مجهولی را کشفش کنیم، منطق ذهن ما را در این کشف کردن از خطا مسئول می‌دارد. یا به دنبال نقد اندیشه ها باشیم، یک کسی یه حرفی رو زده، میخوایم عناصر ثوابش رو از عناصر خطا جدا بکنیم، منطق میاد به ما میگه این حرف چقدر ارزش داره، اینجاهاش درسته اینجاش غلطه. خب برای اینکه طبیعی همینه که هیچ اهل باطلی نمیاد تمام عناصر حرفش را به عنوان جمله باطل، یعنی تمام عناصر حرفش باطل باشد. خب اگر یک باطلی بخواد تمام عناصر حرفش باطل باشن بقایی نداره، تا عرضه شد همه به بطلان حرفش ببینبرن. یک کسی از همون اول بسم الله شروع بکند، بسم الله نیاره دیگه، چون اگر بسم الله آورد این جملهش جمله درستیه، شروع کند حرف زدن تک تک جملاتش غلط باشه، خب مخاطب نمیپذیره این حرف رو. اما اگر نه، بیاد حرف باطلش را در لباس حرف حقی ارائه بده، وقت مخاطب با دیدن حرفای حق مجموعه حرفها را قبول بکنه، وقت انتقاد در معنای لغوی حقیقی خودش یعنی کشف عناصر صحیح از عناصر فاسد. انتقاد درهم یعنی مشخص کردن این که این طلاست یا طلا نیست، چقدرش طلاست چقدرش غیر طلاست، این دوتا کار را انجام میده، این مطلب صحیح هست یا باطل است. اگر صحیح هست چقدرش صحیحه چقدرش باطله، این کار را برای ما میاد منطق انجام میده. منطق همون سنگیست که طلا را به اون میکشند و معیارش را، اون عیارش را، اون ارزشش را برای ما مشخص میکنه. منطق را میگن معیار الفکر، منطق را میگن قسطاس المستقیم. مرحوم ملا صدرا منطق را تعبیر کرده به قسطاس مستقیم، که بیشتر ناظر به این حالت دومش بوده. پس منطق آلتون قانونیه، یک وسیله ایست، ضابط من وسیله ایست، ضابط من که اگر این ضابطه ها را به کار ببریم، این ضابطه ها را به کار بندیم، ذهن از خطای در فکر کردن مسئول میمونه. این میشه تعریفش. خب بعد از اینکه تعریفش رو بیان کردیم، معرف و حجت. معرف یعنی تصورات معلومی که ما رو به تصور مجهول میرساند، حجت هم یعنی تصدیقات معلومی که ما رو به تصدیقات مجهول میرساند. بعدش اهل تحقیق از منطق گفتن اگر بخواید موضوع منطق رو این بدونید، پس بسیاری از مباحث منطقی میشه خارج از موضوع، میشه مقدمه. تمام مباحث کلیات خمس میشه مقدمه، تمام مباحث کلی ذاتی و عرضی میشه مقدمه، تمام مباحث قضایا میشه مقدمه، یه بخش وسیع از منطق میشه چی؟ میشه مقدمه. و خیلی عاقلانه نیست ما موضوع علمی را چیزی قرار بدیم که با قرار دادن اون بسیاری از مباحثش یا مقدمه بشن یا استطرادی بشن یا نبایستی مطرحش میکردن. خب چرا موضوع منطق را این قرار بدیم؟ مگه حد و مرز منطق مختص به همین معرف و حجته که ما موضوعش را معرف و حجت قرار بدیم؟ اومدن یه دقتی درش به کار بردن، گفتن موضوع علم منطق در واقع معقولات ثانیه منطقیه. اگر موضوع علم منطق را معقولات ثانیه بدونیم، تمام مباحث منطق که منطقی ها مطرح کردن، حتی مباحث الفاظ داخل در علم منطق میشن. تمام اون مسائلی که مراعات کردنشون ذهن ما رو از خطای در فکر مسئول میدارد جز منطق میشن. بعد اومدن گفتن مفاهیم یا معقولات، مفاهیم کلی، به مفاهیم کلی میگفتن معقول. حالا کاری به تقسیمات دیگه نداریم، مفهوم یا جزئیه یا کلی. مفهوم جزئی رو چند قسم کردن؟ حسی و خیالی و وهمی. و مفهوم کلی رو هم بهش میگفتن معقول. میگفتن مفهوم کلی یا معقول بر دو قسمه، یا ما به ازای عینی دارد، یکی از اشیاء خارجیه، یکی از موجودات خارجیه، مثل این فرش، مثل این میز، مثل این صندلی، مثل این شیشه، مثل این دیوار، مثل در، و یا اشیایی که نمیبینیمشون، مثل ملائکه، مثل خدای متعال. اینا هم اشیایی هستن موجوده در خارج، ما به ازای عینی خارجی دارن. اگر اینجوری باشه بهش میگیم معقول اولی. معقول اولی جمعش هم میشه معقولات اولا. معقول اولی و جمعش هم میشه معقولات اولا. در، دیوار، زمین، بخشی از مفاهیم هم هستند که ما به ازای عینی ندارند. مشت فرکن نیستن تو خارج، شیعی نیستن از اشیا. اونا اون دسته از مفاهیمی هم که ما به ازای عینی ندارن در دو دسته هستن. بعضی هاشون ما به ازای عینی ندارن اما قابل صدق بر ما به ازای عینی خارجی هستن. مثل مفهوم معلولیت، علیت، وحدت، کثرت، اینا مفاهیمی هستن که مابعضای عینی ندارن. شما یه شیئی در خارج که حقیقت معلول باشد ندارید. اون چیزی که دارید بالاخره یا دره یا دیواره یا فرش یا آسمان یا زمینه، این چیزا هستن تو خارج. اما میایید شما نگاه میکنید به این که این شیء چون وابسته به دیگریه ازش مفهوم معلولیت را در میارید، بعد میگید این میز معلول است، معلول را حمل میکنید برای این شیء خارجی. ما به ازای عینی نداره ولی بر ما به ازای عینی قابل صدق، قابل حمله. قسم دوم این است که قابل صدق بر اشیاء خارجی نیست. گفتن مثل چی؟ گفتن مثل خود مفهوم. مفهوم خودش مفهومه، اما شیئی در خارج نمیتونید پیدا بکنید که بگید هازا مفهومه. هر چیزی رو که پیدا کردید مصداق است، هر چیزی رو که پیدا کردید شیئی است. فقط مصداقی که دارد فقط تو ذهنه، میتونید به مفهوم انسان بگید مفهوم. خود مفهوم انسان مصداق خارجی داره ولی مفهوم خودش دیگه مصداق خارجی نداره. این میزه که مفهوم نیست، این کتابه که مفهوم نیست. مفهوم کتاب البته مفهومه. یا مثل کلی، جزئی، میگیم جزئی مفهومی است که لا یستقع علی کثیرین. کلی مفهومی است که یستقع علی کثیرین. مصداقشون فقط مفهوم هستن، فقط تو ذهن هستن. به این قسم اول از این قسم دوم میگفتن معقوله، یعنی بعدن این اصطلاح قرار داده شد، معقول ثانی فلسفی. به این دومی هم میگفتن معقول ثانی منطقی، چون میگفتن تمام مفاهیم منطقی از این صنفن، همهشون مصداقشون فقط تو ذهنه. کلی، جزئی، قضیه، محمول، موضوع، نسبت، همه اینها استدلال، معرف، همه اینها مصداقشون فقط تو ذهن است. اصلا منطق میخواد درباره مفاهیم ذهنی صحبت بکنن؟ اصلا منطق میخواد فکر را از خطا کردن، ذهن را از خطا کردن در فکر بسون بداره؟ کاری نداره با این اشیاء خارجیه. حالا این میز چطوری ساخته شده؟ خب اینو باید نجار بگه چطوری ساخته شده. این میز مثلا چوبش جنسش چیه؟ چطوری این چوبش از توی زمین رشد پیدا کرد؟ با چه شرایطی؟ خاکش چطور بود؟ اونو باید کشاورز بگه، باید رشته کشاورزی درباره صحبت بکنه. منطق کاری با اون نداره. منطق فقط میگه مفهوم چوب مفهوم کلیه. این مفهوم کلی میشه یک مفهوم منطقی. مفهوم چوب مفهوم منطقی نیست، مفهوم در مفهوم منطقی نیست، مفهوم خدا مفهوم منطقی نیست، مفهوم ملک مفهوم منطقی نیست. مفهوم بدیهی، این کلمه مفهوم بدیهی، این واژه یک معنایی داره، اون معناش مورد بحث منطقی قرار میگیره. مفهوم نظری، این کلمه مفهوم نظری یک معنایی داره، معناش مورد بحث منطقی قرار میگیره. منطق میاد درباره اینها بحث میکنه، کاری با اشیاء خارجی ندارن، نه کاری با اون چیزایی دارن که ما به ازای عینی دارن و نه کاری با اون چیزایی دارن که قابل صدق بر اشیاء خارجی باشد، کاری با اونها نداره. علمی است که موضوعش معقولات ثانی است. مرحوم علامه فرماید علم منطق علمی است که تعلق گرفته است معقول ثانی. درست به معقول اولی تعلق نگرفته ولی معقول ثانی تعلق گرفته. معمولا در زمان خود مرحوم خواجه و قبل از شیخ اشراق، شیخ اشراق که اومد اینا رو از هم تفکیک کرد، اومد این دسته دوم یعنی معقولات رو هم گفت یا اولی است یا ثانوی، وقتی ثانوی رو اومد دسته‌بندی کرد. تا قبل از شیخ اشراق معمولا مفاهیم فلسفی رو هم ملحقش می‌کرد معقولات اولا، چون صدق خارجی داشت، قابل صدق بر مصادیق خارجی بود، ملحقش می‌کرد معقولات اولا. تنها چیزی رو که میگفتن معقولات ثانیه همین مفاهیم منطقی بود. ولذا در کتب قبل از شیخ اشراق معمولا هر وقت میگن هازا من المفاهیم المعقول ثانیه الثانی، مرادشون این است که این قابل صدق بر مصادیق خارجی نیست، یک حیثیت ذهنی است، از یک مفهوم شما برداشتش کردید، قابل صدق بر مفهوم هم هست. مرحوم علامه هم میفرماید علم منطق علمی است که تعلق گرفته به معقولات ثانیه، دیگه نمیگه معقولات ثانیه منطقی، برای که در زمان مرحوم خواجه و در زمان مرحوم علامه که شاگرد خواجه بوده این دستبندی نبود. هر وقت میگفتن معقولات ثانیه مرادش همین مفاهیم منطقی بود، معقولات ثانیه منطقی بود. اگر ما موضوع علم منطق را این قرار بدیم، البته حیث ایثار رو هم درش لحاظ بکنیم، تعریف ما یک تعریف جامعی میشه، موضوع علم منطق یک موضوعی میشه که همه مسائل رو در بر میگیره، کلی و جزئی در بر میگیرد، قضیه در بر میگیرد، اقسام قضیه جزء مباحث منطق میشه، موجهه مطلقه جزء مباحث منطق میشه، استقرا تمثیل، تمام این مباحثی که از معقولات ثانیه منطقی هستن و در ایصال به مطلوب یا در نقد اندیشه ها دخالت دارن جز مباحث منطق میشن، و با این کیفیت مرز منطق به گونه ای توسعه پیدا میکند که تمام مسائل را در بر میگیره و چیزی از منطق خارج نمیشه. پس موضوع علم منطق معروف این است که میگن معرف و حجت، لکن اهل تحقیق از منطق گفتن نه، معقولات ثانیه منطقی باید موضوع منطق را قرار بدیم، نه معرف و حجت. همینطوره، به محض اینکه شما از این مفاهیم منطقی از حیث وجودشون بحث کردید از مباحث منطقی خارج میشه. یعنی تا صحبت کردید که موجد مفاهیم کلیه کیه، تا اینو پرسیدی میگیم این بحث دیگه بحث فلسفیه، من نمیدونم موجد مفاهیم کلیه کیه، مفیز صور علمیه کیه، میگه من نمیدونم مفیز صور علمیه که به بحث منطقی ربطی نداره، مربوط به بحث فلسفه است. اونجاها در بحث فلسفه میگن موجود بر دو قسم است، یا مجرد یا مادی، بعد میگن موجودات و مجرد هم اقسامی هستند، بعضی هاشون حیث الحضورن، به اون موجود و مجردی که حیث الحضور باشه بگیم علم، وقت اون صحبت میکنیم که علم چون یک ممکن الوجود است یک مفیز میخواد، وقت بحث میبریم تو اونجاها. والا تو منطق تا شما پای حیثیت وجودی را وسط کشیدید میگیم بحث ما بحث منطقیه نه بحث فلسفی، پای وجود نباید وسط کشیده بشه، فقط پای حیث ایصال باید وسط کشیده بشه. این از این جهت
این تقسیم بندی
حالا میگیم حالا بعد از اینکه تعریفش مشخص شد و موضوعش مشخص شد، مرحوم علامه میفرماید که بعضی ها این سوال رو مطرح کردن که آیا منطق علم است یا علم نیست. آیا منطق علم یا علم نیست؟ خب این سوال رو که تو مباحث منطقی مطرح کردند،
از این کلمه علم است یا نیست چند تا بحث مرادشون بوده. یعنی این سوال تو منطق که مطرحش کردن چند تا چیز ازش اراده کردن که هر کدومشون هم یه جوابی داشته برای خودش. گاهی از مواقع مرادشون این است که آیا اساسا میتونیم به منطق بگیم علم یا نمیتونیم بگیم علم. پس اول، بحث اول، آیا میتوان به منطق گفت علم یا نه؟ مرحوم علامه فرماید چرا بهش نگیم علم؟ مرحوم علامه فرماید چرا بهش نگیم علم؟ اون آقا جواب میده برای اینکه علم به اون مجموعه مسائلی میگیم که درباره واقعیات خارجی بحث کرده باشه، یا ما به ازای عینی داشته باشه، یا قابل صدق بر اشیاء عینی باشه. منطق که نه درباره اشیاء خارجی، ماهیات خارجی صحبت میکنه و نه درباره مفاهیمی که صدق خارجی دارن. اولی شماشون بحث نمیکنه که شما مثلا در طبیعیات درباره مثلا طبیعت صحبت میکنید، میخواید یه چیزی را اثباتش بکنید یا نفیش بکنید، میخواید واقعیت را بشناسید. علم آنت که واقعیت را به ما نشون بده و اون چیزی که مصداق خارجی نداشته باشه واقعیت خارجی نداره. وقتی واقعیت خارجی نداشته باشه پس دیگه علم نیست. علم آنت که مجموع مسائلی باشه که درباره واقعیتی از واقعیت خارجی صحبت کرده باشه، حالا یا واقعیت طبیعی باشه یا واقعیت ماورای طبیعی باشه یا حیثیت واقعیت باشه، بالاخره یه چیزی از این سنخ باشه. حتی ریاضیات هم به کیفیت درباره واقعیت خارجی صحبت میکنه. شما وقتی که میگید دو تا چهار تا، معناش این است که اگر دو تا ماژیک داشته باشی میشه چند تا ماژیک؟ میشه چهار تا ماژیک. درباره این بحث میکنه ریاضیات. بقیه مباحث ریاضیات هم به همین کیفیت هستن. لذا طبیعیات، ریاضیات، الهیات همشون درباره واقعیات خارجی صحبت میکنن. اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن درباره واقعیت های اعتباری صحبت میکنن، درباره روابطی هستن. اما منطق نه، درباره معقول اولی وقتی که صحبت نمیکنه پس علم نیست. مرحوم علامه فرماید که چرا شما علم را اختصاص دادید به مجموع مسائلی که درباره معقول اولی بحث بکنند. علم، مطلق علم میشه مجموع مسائلی که درباره موضوع واحد بحث بکنند. اینو بهش میگن علم. و منطق هم مجموع مسائلی که درباره موضوع واحدی بحث میکنند، درباره معقولات ثانیه بحث میکنند. غایت مشخصی هم داره، فایده مشخصی هم داره. پس اگر شما اشکالتون اینه، اشکال یک، چون منطق از معقولات اولا بحث نمی کند پس از واقعیتی سخن نمی گوید. از واقعیتی سخن نمیگه. مرحوم علامه میگه ما جواب میدیم که مگر علم، تعریف علم این است که مجموع مسائلی که درباره واقعیتی صحبت بکنه. علم تعریفش مجموع مسائلی که درباره موضوع واحدی بحث بکنه. منطق هم مجموع مسائلی که درباره موضوع واحدی بحث بکنه. پس این جواب تعریف علم اینه، مجموعه مسائلی که درباره موضوع واحدی بحث می کند و این شامل علمی که درباره معقولات ثانیه بحث می کند نیز صادق است. خب چرا شما این رو علم ندونید؟ مگر این مجموع مسائلی نیست که درباره این موضوع واحد بحث میکنن؟ پس هیچ وجهی ندارد که شما این رو از این بودن خارجش بدونید.
بفرمایید. این هر دوتاش مدعاست، یعنی دلیل نیاوردن جناب مرحوم علامه. ایشون روی ادعایی کرد، ایشون در مورد ادعایی کرد. واقعا پیشین می‌بینید که واقعا در جهتش این خیلی مهمه، مرتش که کارساز هست به لاست ادعای کار درسته میشه.
درسته. خب اشکال نداره. یه وقت یه کسی میگه علم مجموعی از مسائل نیست، اینو میشه گفت که چرا، ببینید مجموعه مسائلی هست. میتونه بگه محور واحدی ندارد، میتونیم بهش بگیم چرا محور واحدی هم دارد، معقول ثانی است. میتونه بگه این فایده ای ندارد، بعد میتونیم براش اثبات بکنیم که چرا فایده ای دارد. اگر ما تونستیم بگیم مجموع مسائلی داریم که درباره موضوع واحدی بحث میکند که فایده هم دارد، کار دیگه نداریم که اسمشو بگذارن علم یا اسمشو نگذارن. یک کسی بگه منطق علم نیست، چرا؟ چون درباره معقولات اولا صحبت نمیکنن. میگه خب نکنن، اشکال نداره، شما اسمشو نگذار علم، اسمشو مثلا بگذار الف، اسمشو بگذار معجونون مثلا ایصالیه. مهم نیست که برای ما، اون چه که برای ما مهم است این است که منطق مجموع مسائل است که درباره محور واحدی بحث میکند با غایت مشخصی، و این برای یک منطقی مهم. این جهت اولش. جهت دومی که به این اشکال کردن، علم بودن اشکال کردن، یعنی اشکال دوم این است که ما به منطق نمیتونیم بگیم علم. چرا؟ برای این که منطق آلت العلوم است، وسیلت العلوم است. مثلا فرض بکنید که ما میخوایم یک ماشین درست بکنیم، بعد ما میگن خب چه چیزهایی بیاریم که ماشین درست بکنیم، بعد میگید خب موتور میخواد، بدنه میخواد، سیمهای برق میخواد، بعد اینا رو بگی، بعد در کنارش بگی کارخونه میخواد. میگیم کارخونه که دیگه جزء ماشین که دیگه نیست، کارخونه میخوایم، نمیگیم نمیخوایم ها، لیکن دیگه کارخونه دیگه خودش جز از عناصر این ماشین نیست. یا مثلا میگید ما میخوایم کباب درست بکنیم، میگیم گوشت میخواید، مثلا آرد میخواید، فلان میخواید، چرخ گوشت هم میخواید. خب چرخ گوشت هم میخواید یعنی چرخ گوشت هم توی گوشت و آرد و کذا و فلان قاطیش میکنیم، درستش میکنیم؟ میگیم نه، چرخ و گوشت رو میخوایی که گوشت از توی اون رد بشه، مطابق با طبع بشه، مناسب بشه. منطق هم حیثش همینه، منطق یه دهلیزیه، یک کانالیه، یک حدودیه که اگر اندیشه های بشری از توی اون رد شد سالم در میاد. تأس و مراعات و حزد عن الخطع فی الفکر. پس المنطقو آلت العلوم، منطق وسیله تحصیل علوم است، ولذا خودش جزء علوم نیست. مرحوم علامه هم به این جواب میده، انشاءالله جوابش رو جلسه بعد عرض میکنیم. این دو سطر رو عبارتش رو بخونیم، بقیهش انشاءالله برای فردا شب. الفصل الاول فی مدخل هذا العلم، در مدخل این علم. مرحوم علامه هم تعبیر کرده به هذا العلم که بگه ما منطق را علم میدونیمش. بالاخره منطق هم برای خودش یک شخصیتی دارد، یک تعینی داره. اللفظ، این عبارت مرحوم خواجه، اللفظ یدل علی تمام معناه بالمطابقه، دلالت الانسان على الحیوان الناطق و على جزئی بالتضمن، دلالته على بعض اجزائه و على ملزومه خارجا عنه بالالتزام، دلالت الضاحک علیه. که خب الان ما هیچ کدوم از اینها را بحث نکردیم، درباره صحبت نکردیم، جلوتر میاد. اقول ها هنا مباحثو، اینجا چند تا مبحث داریم. احدها ان المنطق هل هو علم ام لا، آیا منطق علم است یا نیست. و قد اختلف فی، درش اختلاف شده، بعضی گفتن علم نیست، ولی حق انه علم، حق این است که علم، متعلق بالمعقولات الثانیه، یه علمی است که تعلق دارد به معقولات ثانیه، موضوعش معقولات ثانیه است. و ان لم یکن علما بالمعقولات الاولى، اگرچه علم معقولات اولا نیست، درسته، اما دلیل نمیشه که هر چی که علم به معقولات اولا نبود بگید علم نیست. خب به چه معیار میگید علم نیست؟ مجموع مسائل نیست که هست، محور واحد ندارد که دارد، غایتی ندارد که دارد، ارزش ندارد که دارد، به چه اعتبار شما میگید علم نیست؟ و هو داخل تحت مطلق العلم، این که دیگه داخل در مطلق علم که هست. و قول المخالف انه آلت فی اکتساب العلوم فلا یکون علما خطأ، قول مخالف ما که میگه این علم نیست بلکه آلت در اکتساب علوم است، مثل همون چرخ گوشته، مثل کارخونه ماشین سازیه، دیگه خودش جزء علوم به حساب نمیاد، این حرف خطاییه. چرا؟ انشاءالله جلسه بعد میفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.